خیلی به جایه
یام ساکوم نامر
دعای خیلی به جایه که به خدایا حالا دو برابرش بگیم کمه، ما ده برابر بگیم شاید بهتره، بگیم ده برابری که توانشات دادی یک دهمش هم مبتلا به فتنه،
یک دهمش چیه؟
یک دهمش هم مبتلا به فتنه بکن، و الا اگه ده تا دادی به اندازه ده تا مبتلا به فتنه کنی دیگه کلامو پس مره که
ده
تا نیرمت نه از اون درجه استقامت ساکم الله بلخیر درجه استقامت در فتن، آخر هر کسی یه درجه داره، زوری داره، اون اندازه که ظرفیتشه که فشار روش بیاد، فشار فتنه تحمل. اگه بگه ده تا دادی اون قابل چیز فشار تحمل، ده تا من بدی که در معرض عجائبه، لذا بگه اگه ده تا دادی یک دهمش یا همین دو برابر نصفش، حالا دیگه خیلی مهم باشه، واقعا اینجوریه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کاظرونی میفرمودن که طلبه ها باید وقتی درس میخونن اندازه ای که نیاز تقوایی دارن که با مردم معاشرت کنن سه برابرش ایام تحصیل تحصیل تقوا و ملک عدالت بکنن، چون وقتی رفتن بین مردم هرچی دارن دو سومش میره. خیلی جمله مهمی بود میفرمید، دو سومش میره، لذا باید وقتی که فارغ البالن سه برابره مورد نیاز داشته باشن تا وقتی دو سومش میره لاقل حد نصابش بمانه، نه این که به اون اندازه باشه وقتی رفتن دو سوم برد و دیگه. ولی چه قضایایی تعریف کردن علما غیرتون میدنیم ببخشید نظرم ها. خب با اجازه معذرتون، بسم الله الرحمن الرحیم. خب روایت قمی و روایت فقیه دیروز صحبت شد، روایت ابو بصیر هم که در وسائل عرض کردم آدرسش رو دادم و همچنین روایات بعدی. فقط در وسائل صاحب وسائل در یک جا در ذیل ابواب قبله باب دوم حدیث نهم، ایشون میفرمان شهید در ذکرا فرمودن که نگید که تو روایات ذکری از جهت نیست، هازا صریحون هازا نسون فی الجهت، روایت اینه به اسنادهی صدوق رضوان الله علیه ان زراره ان ابی جعفر صلوات الله علیه انه قال لا صلات الا الی القبل، لا صلات الا الی القبل شرط حتی نباشه نماز باید اعاده بشه. قال قلت و اینه حد القبله، حد قبله کجا؟ قال ما بین المشرق والمغرب قبلتون کلو، ما بین المشرق والمغرب قبلتون کلو، همین روایتیست که بعد انشاءالله میبینیم مرحوم محقق اردبیلی که انهو یک فضای جدیدی باز کردن و صاحب جواهرم میگن دیگه عده و متابعتشون کردن چون فضا سنگین شده، من جواهر را طول دادم برای دفع این قول که اشتباه نبود. الان هم دیگه تو رساله ها تو فتاوا در صدر بحث قبله اثری از فرمایش مرحوم محقق اردبیلی نیست، فعلا عربه و محشین و مفتین و همه در این فضا قبول ندارن حرف ایشونو، همین زحمات مصاب جواهر اینا دیگران دیدن نمیشه حرف ایشونو بگن. حالا ای حال شهید فرمودن که
محقق اردبیلی و محقق اول،
محقق اردبیلی نه محقق اردب اول و بعد حتی تا محقق ثانی اینا نه این تو چیزی نه در مجموع الفایده مقدس اردبیلی ایشون یه توصیه دادن که به تعبیر صاحب جواهر عین الکعبه و جهت الکعبه را کردن جهت الجهه، دیگه خیلی توصیه بیشتری. حالا میاد هر پاشون انشاءالله بعدن. الان ایه حال این روایت را قال شهید و فی الذکرا هذا نص فی الجهه، شهید چی فهمیدن؟ که میگه این تصریح در جهته که حضرت فهمدن ما بین المشرق والمغرب قبله، اگر این بود که اینجور تعبیر نمی آورده حضرت، خود این که بین مشرق و مغرب یعنی جهت یعنی طرف یعنی سمت بین مشرق و مغرب متوجه بشید، نص فی الجهه، این یکیه که راجع به جهت یکی هم که الان ایشون تو بهجت الفقیه اشاره فرمودن که چه فیها زیادت و دلال علی الجهل، اینم تو وسائل در همون باب روایت بعده روایت چندم دیدم نه حول کعبه، بله روایت دوازدهم چارده نوشتن نه روایت فتعنا روایت دوم باب ده ببینید چارده و ده دهش روایت توجهن اله اون یکیشم چهارده روایت احتجاج است. بله چهاردهش خوبه. بله چهاردهش خوبه اما دوازدهم هست. مقصودی که در دوازده و چهارده هر دو این کلمه نحول کعبه موجوده، چون مقصودشون کلمه نحب بوده و هولو نحول کعبه اونجا داره که ثم امرنا به عبادتهی به توجه نحوها، یعنی نحو کعبه. نحو یعنی چی؟ یعنی جانب، یعنی سمت. بنابراین در این دوتا روایت چهاردهم و دوازدهم هم کلمه جهت ذکر شده. روایت نهم هم که باز شهید داله بر جهت گرفت، این هم این روایت. بله تو نسخه ما که چاپ اسلامی از قبله رو گذاشته تو پرانتز، قبل از پرانتز بیرون پرانتز گذاشته کعبه. شما اصلا کعبه رو نداره؟
احول قبله
ها نه، کتاب ما پس اینجوریه فحولو نحول کعبه توی پرانتز القبله. بله بله دوازده مال فقیهه. در اصلم کعبه است، در خود فقیه. اگر در خود فقیه هم قبله هست خب دیگه اون از منبع و مستر برداشتن چاپ آل البیت. پس اینم این روایت که حاجی آفن بودن که زیادت و دلال علی الجهه المستفاد من غیرها به غیر دلالت لفظیه. این روایت لفظن هم نحوه ها فرموده اما بقیهش دیگه معلوم میشه. روایت عبدالله ابن سنا اونجا کعبه است در فقیه؟
فقیه کعبه است.
حالا پس چطور شده که تو نسخه سال بسائل، شاید هم پس تو نسخه سال بسائل قبله بوده که چاپ آل البیت هم همون آوردن، ولی چون تو مصدر کعبه بوده چاپ اسلامیه مصدر رو آوردن تو اصل قبله رو کنارش. اونم یه خورده بعیده که اینطور کاری بکنه. یا الله ساکم الله میکنم، یا الله ساکم الله میکنم. اینم از این بله.
یعنی استادانش
بس جهت اون، یعنی اضافه بیانیه میخواد بگی نحول قبله یعنی جانبی که از سنخ جهت قبله. اینجور منظور دونه؟
اگر کعبه قبله باشه نحول قبله این میشه همون در حقیقت آزاد گذاشتن به تسامح در عمل و در ایستادن به طرف قبله. دو تا بحث بود دیگه، یکی این که آیا تسامح در خود قبله شده که مثلا کعبه است بعد خوشم داره اومده بیرون و اصلا قبله تسامح شده درش، قبله تبدیل میشه به حرم و نمیدونم، یا نه تسامح در مقام اتیان جهتش، یعنی مثلا اگر شما بغل کعبه باشی عرف میگه باید دقیقاً پیشونی دقیقاً رو به کعبه باشه، اما اگر مثلا بیرون هستی نه همین که رو مثلا نه بل قبله باشی کفایت میکنه، قبله همون کعبه است.
این کلمه نه اینجا که در اصل انسان وقتی میخواد رئیسی یک جهتی داره نگفته نه و نه ولا قبله، نه ولا قبله یا نه ولا کعبه، شما دقیقاً کنار کعبه وقتی وایسی میگه نه ولا کعبه وایسی.
من شاید منظورش اینه که خود قبله لفظش توش مندمجه یه معنای جهت خودش اصلا، ولی زا وقتی دوبارم جهت میارید میگید نحوه قبلهی که توش جهت خوابیده میشه نحول نحو. اینطور منظور شما بود که اگر کعبه یک عین است، وقتی میگیم نحول قبله نحول کعبه یعنی جهت الکعبه، اما قبله خودش یک عین نیست، توش خوابیده قبله یعنی جهت کعبه، یعنی به طرف قبله بیست، طرف توشه. بعد که دوباره میگیم طرف قبله که خودش طرف کعبه است، دوتا طرف وقتی کنار هم دیگه میاد یه توسعی را میرسونه بیش از خود این. اینا میخواست بگیم من
نه
من متوجه نشدم پرموشید که مجموعش چی شد حاصلش.
میخواست بگم که ببینید اگر ما الان داریم تعریف میکنیم قبله را، قبله چیست؟ تو لغت قبلی هم داشت دیگه، ما حد القبله، ما حد القبله
الان این قبله یعنی کعبه مرادفه با کعبه است یا فرق داره؟
ما توی روایات داشتیم که نماز بعد رو به قبله باشه، استقبال در روایات در صلاح. خب حالا سوال میشه قبله چیه؟ قبله قبله مسلمین یه طور نیست که توش جهت باشه، قبله تون مسلمین همه میدونن یعنی یه عینی باید دنبالش بگردن. حالا یا این عین کعبه است یا حرم یا مکه است. یه بحث اولی بود دیگه،
بله
اون روز اول این بحث شد.
بله
حالا عرض من این است که اگر بگه نحو القبله با نحو الکعبه با هم دیگه چه فرقی داره؟ این دو نسخه رو چه فرقی با هم داره؟ اگر مثلا
بله شاید مقصود رو متوجه شدم، میفرمایید که نحو الکعبه که میگیم عین خارجی متعین است که از حیث اثبات ادله شر یه دیگه بدل نداره، کعبه معلوم. اما قبله یک اصطلاحی است که اهل شر به کار میبرن که فقها بحث دارن که این کدومشه، کعبه است برای همه یا نه کعبه فقط لمن فی المسجد.
سوال من اینطوری، سوال اینطوری مطرح کنم، اگر این دو تا روایت که الان یعنی یه روایتی که یه پرانتز داشت نحو القبله و نحو الکعبه
نداره،
اینها اگر واقعا دوتا باشه اساس دلالی شما تفاوتی میبینید درش یا نمیبینید؟
نحول قبله به این معنی که شما میگن نظر مفهومی اوسط، یعنی کعبه علم است برای یک عین خارجی، قبله عنوان است برای یک عنصر شرعی. خیلی تفاوت میکنه، کعبه علم است برای یک جسم، برای یک شیء خارجی دیگه حالت تسعه و زیق نداره معلومه، اما قبله یک عنوان فقهیست شرعیست برای یک چیزی که بله میتونه در یک تطبیقی معادل اون جسم کعبه باشه که شیء خارجیست، یا نه شامل چیز دیگر هم باشه. همینطور منظور شما بود؟ بله. خب اگر اینطور باشه بله نحول قبله از نظر مفهوم اوسع میشه، تعیین نمیکنه که دقیقاً قبله چیه، به خلاف نحول کعبه که تصریح در اینه که تعیین میکنه که اون قبله چی هست. علی ای حال اینم روایت 12 هم هست که این اختلاف را فقیه منبعش با وسائل آل البیت دارن. و اما روایت عبدالله بن سلام هم که خوندیم، اونم روایت چندم بود، روایت 14 هم که اینجا آدرس شافن بودن.
فقط یه
نکته
این
بله
میفهم
بله دیدم راست، یعنی که انه یه توضیحی از مرحوم صدوق گرفتم. لزام دیروز که من اون داشتم قبر را میخوندم گفتم که کتب قدما و فقیه اینطوریست که عباراتشونم متخذ از روایاته، زودتر گفتم چون همینا دیده بودم اینجا، در اینجا دیده بودم، لذا یادم اومد که مال مرحله بعدیه سریع رد شدم. بله مقصود من همینجا بود که در فقیه طوری نوشتن که اینجا سنخ ذکر روایت صریحا نیست در فقیه، بلکه توضیح مرحوم صدوقه، اما توضیحه که باز این عبارات علی ابن ابراهیمه. یعنی اگر اون نقلی که مرحوم طبرسی داشتن و نقلی که دیروز عرض کردم از تفسیر قمی اگر نگاه کنید، این همون عبارات ها. یعنی مقتبس از همون روایت علی ابن ابراهیم. اینم نکته در اینجا که درسته که ممکنه تفسیر خودشون باشه، یعنی دنبال روایت قبلی نباشه، اما به این جوریه که بازم متخذ از روایت علی ابن ابراهیم. روایت عبدالله ابن سنان روایت دهم هست در معانی الاخبار و اعمالی. ان الصادق علیه السلام انه قال ان الله ان لله عز وجل حرمات ثلاثن، سه تا حرم یا حرمات، حالا ببینیم حرمات مناسب تر، حرمات ثلاثن لیس بله مثلهن شیئون. حرم خب تو کتابه فرمودن حرم مناسب، بله تو داره کتابه حرمات ثلاث، این چیزایی را که در پیش او هست حالت کاملا حما و خرقگاه و حرمیت و احترام داره. برای خدای متعال سه تا حرم هست، حریم هست که مثل اونها چیزی نیست. کتابه و هو حکمتون و نور و بیته الذی جعله قبلة للناس. بیته هیچ کس احتمال نمیده اینجا منظور از بیت مسجد الحرام باشه. بیته هم کعبه است که در آیات متعددی بیت برای کعبه به کار رفته دیگه. البیت العتیق عرض کنم که البیت الحرام، البیت و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یا اوحینا و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت. البیت زیاد بگه ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته مبارکا. این و دو جا هم که کعبه به کار رفته، جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس و یک جا هم که هدیا بالغ الکعبه، دو جا هم اسم کلمه کعبه آمده. عرض کنم که خب تو این روایت حضرت فرمودن که و بیته الذی جعله قبلة للناس بچی لا یقبل من احد توجها الى غیره، همه باید متوجه به بیت بشن، بس بیت است که قبله است. بعد سومیش اطرت و نبیه کن، این روایت یکی از روایاتی است که جزء چی میگن برادرها زمائم نزدیکات حدیث ثقلینه، چون هم اطرت درش آمده، هم کتاب آمده و هم قبله، یعنی از حیث اعتبارم معنای خیلی خوبی داره. البته چون قبله از مشترکات کل ملت ابراهیم است، قل بل ملت ابراهیم حنیفا، از اونجا بوده حج و قبله بودنش به اون معنایی که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، مصلا به طرف بیت می شده و امثال اینها که مجموعش چنین برداشت میشه که مسلمون ها یک مابهل اشتراکی دارن با ملت ابراهیم، با کل ادیان ابراهیمی، که این از قبله هست. قبله به معنای ما بین المشرق و المغرب، و اینکه حضرت ابراهیم اینا بنا نهادن برای طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. دو تا اختصاصی امت اسلامی است که قرآن کریم باشه که قبلا نداشتن، و دیگریش هم اطرت پیامبر خدا که این ثقلینی هم که در امت اسلامیه از اختصاصیات این امت هستن. خیلی خوب، اینم ماله که حاجی آفر میدن که وفیه زیادت و شرحن لآیت القیام. ببینید از افهم جعله قبلتن للناس، تو آیه چی داره؟ همین قیامن للناس، قیام ما به القوام است به یه معناش، یعنی قبله است که باعث چیه؟ باعث قوام دینه، باعث قوام مردمه، و متدینینیه که در مسیر توحید و دین و دیانت و سعادت ابدی یه گام برمی‌دارن. اینم بالا
اینکه مسئول
الان
بله کعبه
الان زیل همین میرسیم، همین
دو تا منافات با هر کدوم بشه همین واسه قبول دارن یا ما کعبه میدیم. یه جایی که میگم مسئول حرام هست، اگر مشاهد باشه کعبه یعنی نمیتونه مسئله همه پایستی و خبر پایستی و کدو
درسته. اینجاست که وقت پس دو قولی یعنی چی؟
خب حالا بس اول قرآن مشخص بشه که تفاوت اساسیشون اصلا چیه؟ یعنی من
الان فرمایش شما رو برین که فضاش رو نشون بدم. مرحوم محقق در متن شرایط برخلاف معتبر یک مصنف بزرگ تو کتاب اول فقهی خودشون شرایط میگه علل اظهر کعبه قبله اصل من فی المسجد و المسجد لمن هو خارج المسجد و حرم لمن هو خارج الحرم. درست شد؟ علل اظهر تو مختصرون نافع نه همون قول اون طرف را که کعبه اصلا عبارت شد الان نگاه نکرده. درست شد؟ علل اظهر دیگه یه میشه، یعنی دو قوله بین اصحابم بوده. خب حالا چیه اینا؟ این جواهر رو باز کردن برای این صاحب جواهر فرمودن که بعدی که علل اظهر میگه میگه این قول معنی نداره. بعد اینجوری دور لکن ما وصل الینا بعدی که بله جلد 7 صفحه 321 درست شروع میکنن این فرمایش شما را که نگاه کنید میخوام برن تا اونجا که میرسونن که فعادن نزاع و لفظیان کلمه لفظیان کجا بود که میگن که آدن نزاع و لفظیان در صفحه 323 دو صفحه و خورده بحث میکنن اقوال اونام را میارن. بابا اونا هم که شما میگید اونام که نمیگن با این که کعبه را میبینیم گوشه مسجد رو کنیم با این که علم داریم همه بحث را میگن فمن الغریب بعد ذلك كله وقوع النزاع فيه ولعله لفظيون اذ اقصى ما يتصور من الثمر كذا. حالا اگر ملاحظه کنید بحث مفصل خوبی دارن همین ابتدای کار صاحب جواهر نظر چوندن فرمایش شما همین ذهن شما همین مسیر رفته ایشون هم نمیگن شروع بکنن که اصلا قول این طرفی ها را برگردونن به اون یکی ها نه اونا را به این برگردونیم قول این طرف را که الان رو بایدشان میخوام بخونیم و ایشون هم میاد مفصل تا انشاءالله بحث میشه. خب ببینید تا اینجا چند تا روایت ما خوندیم صاحب جواهر فهمیدم 15 تا روایت پیش منه که تواتر ممکنه ادعا بکنیم دیروز خوندم روایت از 15 تا روایت چند تاش را ما دیدیم روایت مستفیضه مال این طرف قضیه که قول مشهور نسبت داده شده که چیه؟ که کعبه مشرف قبله است عیناً للقریب جهتاً لل بعید. این قول مشهور است اما اون طرف قضیه و ذکر تفصیل در 4 تا روایت 3 تا است اما باب بعدی تو وسائل است. بله جهت توضیح داره که یه ساده تر نشا بگم که شرح لومه بود شروع بحثه بعد سنگی میشه اینم یعنی این که شما حتما لازمه اگه از پیشانی شما یه خط مستقیم میبرم بخوره بکرد نخوره نمازتون باطل. کسی که قریب کعبه است اگه از پیشونیش یه خط ببریم نخوره بکرد این نماز بی نماز باید بخوره. پس این یعنی این یعنی رفتن یک خط مستقیم از پیشانی مصلی به عین کعبه. جهت یعنی چی؟ یعنی نه دیگه وقتی دور شدی تدقیقات نیست اگه بخوام خط مستقیم بکشیم از پیشانی به کعبه نمیشه. پس همین اندازه که خط مستقیم همه حول و حوشش که حول و حوشش تو... چیه بعدم باید بحثش کنیم. پس بنابراین اون جهتی که شما میفرمایید درسته اما ما که تفصیل میدیم مقصودم اینه لیل قریب اینن این مقابل جهت این یعنی حتما باید خطی از پیشانی بخوره به اون لذا جهت یعنی لازم نیست خط مستقیم از پیشانی بخوره به این. این در شرح لمعه بود بله. حالا دو تا هست ببینید یکی بین العینین خط بره یه جوره از نصف دایره سر بره یه جوره از صبحش هم بره یه جوره دیگه صدسش اینا همش قول داره چیزای دقیق خوبی هم مطرح شده. یعنی یه قول که الان بدنم آجا مطرح میکنن 180 درجه میگن بین الاذنین خطایی داریم بین العینین که رو فرض ما من بلند یه خطه روی سابقه اما جای تصویری دارن بعدم میاد بین الاذنین، یعنی از اینجا برید دور بزنید 180 درجه تا اون گوش، یعنی کاملا میشه یمین و یسار بینش 180 درجه اونجا که میخوام معنا کنن. لذا فعلا که میگه از پیشان یعنی بین العینه، نه به معنای وسیع جبهه که مثلا سدس جبهه باشه یا صبعش باشه که بعض المشایخ کی گفته بودن؟ صاحب جواهر شاید بود آه. بعض المشایخ اینا صاحب جواهر بودن. صفحه اینا رو قبلش هم نگاهی بکنید خیلی خوبه. بعض المشایخ اینا حدود 30 صفحه صاحب جواهر بحث کردن. اینجا فمین الغریب بله بعضی مشایخ من پس جای دیگه دیدم بعض مشایخ در این که سدس
بعض
و
مشایخ
اینا
اگه به این باشه
حالا ظاهرن
که نیست تو این قضیه بعض
من معاصرین جواهر یا احجر من الان جواهره نه من اینجوری یادمه که در جواهر پرم خیلی خوب حالا من شاید چند تا کتاب دیدم شاید هم جای دیگه بوده همین الغریب که شهید فی ذکره بله نه اون مقصود من نیست مقصود اون است که گفته است که چون رأس انسان قوس داره و اون قوسی که با اون مواجهه صورت میگیره اون حدود نمیم سدس یا سبع دایره کامل میشه. خیلی خوب نمیدونم الان باید بعدش پیدا میکنم عرض میکنم از کتابایی که دیدم همین شاید هم در مستمسک بوده ممکنه در بعض مشایخ اینا ایشون شاید در مستمسک فرموده باشن ببینم اونجا در الان پیدا شد 181 مستمسک بله اونجا دیده بودم بله هازا و قد ذکر بعض مشایخ اینا دام تأییده فی درسه ان قوس الاستقبال من دائره الافق نسبته الیها قوس الجبهه الى مجموع دائره الراس و نتیجه میگیرن که یبلغ 72 درجه افق خمس یک پنجم دائره افق یک پنجم 72 درجه من صد 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 و اینام نبود خمس دائره بود. حالا اونجا میرسیم ان شاء الله تو اینم مطرح بسیار خوب عرض کنم که من دو ولی فعلا در قدمه اول من اونی که الان نقل کردم از شهید بود در شرح لومه و سایر کتاب ها که وقتی میخوان جهت را توضیح بدن برای این میگن یک خطی از او بره از بین العینین او بره قوس اینا مطرح نیست نه بعدا از بین العینین او بره به عین کعبه اتصال پیدا بکنه شرط صحت صلاتشه. اما جهت یعنی چی؟ یعنی این دیگه شرط صحت نیست که حتما خطی از بین العینین او متصل بشه به کعبه، نه اگرم متصل نشه ولی عرفاً به طرف او باشه کافیه. خب این مال اینجا و ذکر تفصیل و فی روایه باب سوم وسائل همین باب دوم بودیم باب سوم 4 تا روایته که از تهذیب است و فقیه و با اون آخریش هم علل. الان ابن حجال همین اولیست که آجه آفر مودن ذکرت تفسیر فی روایت الحجال اینا معمولا سندهاش یک چیزی داره. الان خود حجال عبدالله ابن محمد الحجال ان بعض رجاله روایت شده چی؟ مقطوعه بینش افتاده دیگه مرسله ارسال ابن حجال خودش لذا ایشون هم فهمدن فی روایت الحجال میتونیم بگیم یعنی فی مرسل الحجال در مرسل حجال اینطور آمده. چیه روایت؟ ان ابی عبدالله صلوات الله علیه ان الله تعالی جعل الكعبه قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلتن لأهل الدنیا. رواه صدوق فی العلل ایزن. این روایت اول. روایت دوم و فی روایت بشر ابن جعفر الجعفی. روایت دوم است. سمعته یقول البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس جميعا. این هم روایت دوم. روایت سوم را که اینجا اشاره نفرمودن به نظرم. بله اینجا اشاره نفرمودن. روایت فقط چهارم اشاره فرمودن. روایت سوم هم در فقیه اینه، مرسل از امام صادق سلام الله علیه، ان الله تبارک و تعالی جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. تا اینجا سه تا روایت مکه نداره، روایت چهارم مکه اضافه شده. ببینید فرمودن که حاجی آقا فرمودن و فی روایت العلل ان ابی غره اگر باشد غره نسو. بله
جیکی ابی غره زبط
غره زبط کرده بسیار خوب. یا الله بفرمید ان ابی غره و فیها زیادت مکه بین المسجد والحرم. اینجا ماشین نویس دارن، اگرم تو خط باشه حرام، حرم منظور نبوده، بین المسجد والحرم. بله روایت چیه؟ روایت اینه، روایت چهارم. قال لی ابو عبدالله علیه السلام البیت قبلة المسجد والمسجد والمسجد قبلة مکه و مکه قبلت حرم و الحرم و قبلت دنیا. اینم روایته که ابی غره، ان ابی غره که نقل کرده، مکه هم اضافه داره. در وسائل فرمودن که درست هم هست، فرمودن که بعضی روایت تیاسر هم اگه دستبندی کنیم، روایت تیاسر هم جزء قول دوم قرار میگیره، این قول تفصیل. تیاسر چون معنا نداره، محقق هم در نامه ای را که بعداً برای خواجه نصیر نوشتن صریحا فرمودن بنابر قول عده‌ای از اصحاب که خود کعبه قبله هست، اصلا تیاسر موضوعی نداره. تیاسر تنها و چون طوره باید شما حضرت توضیح دادن، تیاسر تنها و تنها بنابر قول دوم معنا داره که کعبه للمسجد، مسجد للحرم، حرم للدنیا، و حرم دست یسارش اوسع، تیاسر چیه؟ لا یخرج المصلی عن الحرم. این روایت تیاسر که صحابه سلام اشاره فرمودن. خب ایشون فرمودن ولا اشکال فی، این روایت که تفصیل میدن میخوان اشکالی نداره، میخوان زمینه رو فراهم کنن برای جمع بین روایات. دو تا جمع میشون ما میبینید بعدن، یکی جمع معرفات، یکی جمع ابدال. دو تا جمع ارائه میدن اینجا، نمیدونم که شما فهمید، یکی از جمعایی است که شما ارائه میدن. ولا اشکال فی بناء علی ما سیجیء فی الجمع بین الطائفتین من کون الدوائر الصغیره. دوائر صغیره چی هست؟ یعنی مسجد الحرام اول دائره صغیره است، خود کعبه هم خود عینش یه دائره صغیر داره. الدوائر الصغیره که مسجد است و مکه و حرم، امارات و معرفات به نسبت الى دوائر وسیعت بالاضافه و اهلها. یعنی کسی که تو دائره وسیع تر هست، دائره اصغر معرف اوست، برای چی؟ برای مرکز دائره. دوائر صغیره معرف هم میشن برای کی؟ برای اون کسی که تو دائره های وسیع تر هست که او را رهنمون کنه به وسط دائره. به نسبت الى دوائر وسیع بالاضافه، یعنی بالاضافه به اون صغیره ها و اهلها. پس دائره صغیره مسجد الحرام اماره است، برای کی؟ برای کسی که در دائره وسیع تر هست که توی حرمه، برای اینکه این دائره صغیره او را معرف باشه به سوی کعبه و وسط اون مقصود که قبله هست.
اهل دوائره وسیعه یا اهل دوائره
وسیعه؟ برای اهل دوائره وسیعه، دوائره صغیره اماره است، اماره حساب میشه. فلا محل للرمی به شذوذ و کذا روایت تیاسر. عده از فقها رفتن میدان اینا، گفتن اینا که سند نداره که. حاجی ها قبلا هم اشاره فرمودن، فرمودن این روایت طور نیست که ما بخوام اشکال سندی کنیم. قبلا چی فرمودن؟ فرمودن که اولی که شروع بحث فرمودن، فرمودن و قال به کلن جماعتون یعتد بهم من الاصحاب به حیث لا یسترابو فی روایات من جهت صدور. اونجا خوندیم، یعنی گفتم بحث سندی نکنید. الانم دوباره اشاره میکنم، میگن ادعی گفتن این روایت شاذ، نمیدونم روایت تیاسر شاذ ضعیفه. میگن نه، مسئله شاذ ضعیف ولی اونجا که واقعا تعارض باشه، وقتی مقصود روایت روشنه، جمعش عرفیه، از هرامین شمسه، دیگه چه چیزیست که ما اینا رمی به شذوذ و ضعف و امثال اینا بکنیم. اون علاج های سندی، ترهی، شذوذ اینا مال بعد از اینه که نتونیم جمع کنیم. وقتی بتونیم بفهمیم مفاد روایت را، نوبت به شذوذ اینا نمیرسه. این از اینجا. حالا شروع میکنم در جمع کردن و یمکن الجمع. اول معرفات را توضیح میدن و یمکن الجمع و بین الروایات به ما یجتمع و به الاقوال الناشه عن اختلاف تعبیر فی الروایات. میگه اولا به شما بگیم تو فضای فقه اقوالم اگه متعدده منشأش تعابیر روایی، تمام شد. یعنی واقعا نمیدونی این حرف خیلی خوبیه، یعنی اگر تعبیر روایت نبود اختلافم پیش نمیمد از بس که واضحه، ولی چون فقها بر طبق برداشت خودشون و حسابهایی که تو فضای فقه دارن بر طبق نصوص و اتمام حجت بعضی رفتار میکردن، اقوال پیش آمد که حالا صاحب جواب کتاب در نزاع لفظیه. حالا اختلاف تعابیر فی روایات چجور یمکن الجمع؟ جمع به این بل هم متعلق به الجمع، یمکن الجمع بین روایات به بل هم لعل طریقیه و المعرفی. دائره صغیره برای کسایی که دائره بزرگترن، طریقیت داره به وسط دائره به کعبه مشرف و معرف وسط خودش هست به تفصیل. پس بالحمل على طریقیه و المعرفیه فی اخبار تفصیل ما وضوحشه. میگم چه کار داشته به معرفیت؟ خب مردم عرف عام نیاز دارن به این، بسیار نیاز دارن. ما وضوح شدت الحاجه الى طریق و المعرف فی الاغلب البعید عن الكعبه، غالب مردم اینطوری هن. فیحمل الا لزوم توجه الى المسجد للخارج عن، مثلا میگیم لازم است توجه کنه به مسجد حرام کسی که خارجه. به ما یکون و توجه هن علمن، بس که علم داره که متوجه به مسجد است و چی؟ کعبه. او ظنن که گمانش این باشه که مسجد این طرفه. او احتمالن، درست؟ به ما یمکن، به ما یکون توجهن علمن او ظنن او احتمالن الى الکعبه. پس مسجد معرف بود، ممر بود، طریق بود برای اینکه شما به کعبه متوجه بشید. علمن یعنی اگر محور اوه علم دارید، نمیتونید به غیر مسجد، به غیر کعبه، به جای دیگه مسجد توجه کنید. ظنن هم همچنین، چون ظن حجیت داره، نمیتونید به غیر مزون توجه کنید. احتمالن چیه؟ احتمالن کل مسجد کافیه، احتمال منحصر نباشه، کل مسجد کافیست برای اماریت. لازم نیست کسی که بیرونه وقتی علم نداره خطی از بین العینش به کعبه بخوره. این مطلب مهمیه خیلی. همونی هم که صاحب جواهر در دو صفحه از کنم فرمودن که آخر اونایی که گفتن المسجد قبلتون لمن هو خارج المسجد، که هرگز مقصودش این نیست که اگر علم داره کعبه اینجاست، او یه کمی اون ورتر وایسه به دیوار مسجد حرام، قطعا منظورش این نبوده. درست شد؟ پس از اینجا پی بردن به چی؟ به این که مسجد حرام معرفیت داره. برای کی؟ برای کسی که علم نداره. برای کسی که علم نداره معرفیت، کسی که علم داره که معرف نمیخواد که نه، کعبه اینجاست. اگه کعبه اینجاست ولو بیرون مسجدی منحرف بشی از کعبه نمازت باطله. پس اصلا کلمه مسجد قبلتون لمن هو خارج المسجد، یعنی لمن هو جاهلون، لمن هو غیر عالمن بالکعبه، قبله مسجدشه برای تسهیل در امر. معرفه کس چیزی فهم؟
دیگه تسهیل اینجوری معنی کنیم تو اونجایی که بیرون مسجده برای اون میدونن کعبه اینه، باز برایش تسهیل داده، البته بهتر باز به سمت کعبه.
اون احدی نگفته، محقق هم در نامه‌ای که به خواجه داره همین هم میفرمان. میگم ما هرگز نمیگیم کسی که علم داره که کعبه کجاست میتونه به گوشه از مسجد ایسته. عبارت شما الان جا هست من
از حیث جمع روایی چه محضوری داره این که توسعه بده بر خارج حرم، مثلا یه توسعه واقعی به صورت که اگر نمی میدونم به سمت تو بس بازم یه خورده این وقت اشکال نداره حضرت الله اشکال در حسن اینی که به سمت کعبه بایسته ولی این نه توسعه را از اقاعد بپنیم چه محضوری داره
مسلحت اصل قانون داره به وقت قانون نمید
بله نه این حرف شما مقطوع الخلافه آجی آقام که ابدال میفرمان باز حتی ابدالی هم که ایشون میگن باز فرض شما نیست حالا میرسیم در ابدال بیشتر نزدیک به حرف شماست اما باز حرف شما نیست حالا فعلا که معرفیته معرفیت طریق محض بنابر طریق اصل حرف شما نمیاد بنابر بدلیت جمع دوم یه وجهی اما فعلا بنابر طریقیت نه طریق محض نمیشه که شما با علم به زود طریق چکار کنید موضوع یاد بدید به طریق اصلا چه چیزی
نمیشه توصیفش
کرد اون حرف دیگر این قول نیست اون همون قول اون طرفی هست که میگن علا ای حال کعبه قبله هست لیکن کلم از دادل بود ازداد سعت المحاضات اون یه بحث دیگریه که میاد انشاءالله خب تیاسات
تو تیاسات که مطمئنه که داره از کعبه فاصله میگه اون مرکز حرم قطعا کعبه نیست چون کعبه سمت فرمانی که حرم به سمت شرق فاصله داره اون وقتی که دیگه تیاسات میکنن که دیگه میدونن داره از کعبه منحرف میشن به مکان غیر از کعبه
بله این مشکلیست که محققم تو نام مطرح میکنن که این دیگه با چیکارش کنیم این با این قول جوابش میدن به جوابی که شاید یه جنش هم میگن خب اگر دلیل صاف بشه ملتزم میشیم مثلا این باید حالا انشالله میارم اون بخشی از اون نامایشون هم میخونیم مطالب هم میخوام عبارت این کتاب پیش بره که خیلی زمینه های بحث الان در ذهن شریفیتون باز بشه هر کدوم مناسبت شد یه 7-8 دقیقه هم باشه میخونیم انشالله عبارتشون
احتمالا با عملیات
کدوم؟ بله با احتمال منحصر که بله نه احتمال متساوی میگم کدوم طرف احتمال داره کعبه باشه میگه این طرف این احتمال داره هم نمیگه گمانم داره اما یعنی همه جهات از حیث احتمال مساوی هن. این طرف هست که فقط احتمال منحصر داره اینا میگیم احتمال منحصر
پس دیگه نمیتونیم خود هر انتفاق کنه اینم که احتمال داره درسته؟
بله
اونجا
ایشون فرمودن که مثلا به ما یکون توجها الی الکعبه توجها علما او ظنا او احتمالا
صحیح احتمالا بده که کعبه این طرفه نمیتونه به خود حرم اکتفا
کنه بله بله اما اگر احتمال متساوی شد وقت میشه مختار دیگه همه برای او میشه علی السویه کما هو شأن الطرق من عدم الاعتبار ببینید همینی که علی خدمت آقا عرض کردم طریق حیث لا علم نه اینکه اونجا علم دارید طریق بیاد شما را ببره به خلاف راه زود طریق کما هو شأن الطرق من عدم اعتبار طرق مع العلم بالخلاف اگه طریق علم بالخلاف دارید فایده نداره دیگه کتوجه الی بعض زوایا المسجد مما یعلم به خروج الکعبه عن محاذات المتوجه الی تلک الزاویه کسی پشت صحن مسجد حرام است بیرون مسجده میدوندم اینجا مثلا که او کاملا منحرف بشه به یک بخشی از مسجد توجه کنه این نمازش باطله مضافا الی ان جواز توجه الی تلک الزاویه مع العلم به خروج الکعبه ملازم لبدلیت المسجد عن الکعبه و ذالک جواب آقا مخالف للمرتکزات الشرعیه جواب اگه بگیم که میشه به مسجد توجه کنه و حالون که علم داره کعبه اینجاست معنیش اینه که شارع مقدس برای کعبه بدل قرار داده درست شد به هر باعثی و انگیزه ای میفرما مخالفون للمرتکزات شرعیه اگر بدل داشت نمیگفتن که میگن نماز بخون با وضو درست ولی وقتی میخوان حرف بزن میگن نماز بخون با وضو یا تیمم چرا چون میدونن شارع تیمم را بدل قرار داده بدل را ذکر میکنن حالا اینجا ول کعبه تو قبلتی نمیدونم قل یک جاش هم باید بشه قل کعبه او المسجد یک جا این تو چیز نیست اصلا عبا داره ارتکاز متشرع از این مخالفون دل مرتکازه
اشاره که تو خلاف برکشه در نماز جماعت اون خلاف
اون صفحه مستطیل رو میان مفصل، من یه واردش نمیشم، ولی اینه که چند روز باید اینا بحثش کنیم. شیخ جعفر که دیروز عرض کردم، شیخ جعفر شرح حالشون هم دیدم، شاگر معاصر و زمیل کی بودن؟ آقا نجفی و خوچانی بودن، شوهر همشیرشون هم بودن، یعنی داماد حاجی آقا حسین خونساری بودن، پدر آقا جمال. شیخ جعفر قاضی کمره‌ای متولدشون در کمره بوده، تحصیلاتشون هم در اصفهان و مزارشون هم در نجفه، ولی هاشی خیلی خوب بودن، خیلی فاضل و عالم بزرگی بودن، استاد بزرگی برای بسیاری از علمای بعد از خودشون هم استادای خوبی داشتن. از هاششون معلومه که خیلی خیلی جامع در تحقیق و همه ضوابط کار. خب ولا یستفاد من روایت تفصیله قطعا، الان وقت رفت، معذرت میخوام. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.